اش گذاشته، این کار تو ارتباط با خدا تعریف شده، باعث این میشه که خود اون زبان هم به خدا نزدیک بشه، اون زبان الهی بشه، خدا از این زبان راضی بشه. این زبان وقتی بر اساس اون تعریف خدا کار کرد، این میشه شکر زبان، این میشه شکر چشم، این میشه شکر گوش. حقوقی که اینها به گردن ما دارن در واقع اصلش همینه که ما شکرش رو به جا بیاریم، لعلکم تشکرون. و اصل ماجرا هم شکره، اینجا شو داشته باشید که مهمه، اصل ماجرا شکره. اصل کار و اصل برنامه شیطان اینه، هدف اصلیش اینه نظر ما شاکر بشه. ببینید این عین عبارتی است که ابلیس وقتی داشت از درگاه الهی رونده میشد به خدای متعال گفت در سوره مورکی اعراف آیه 17 که اون بخش چهار حمله‌ای که از چهار طرف میکنه، ثم لآتینهم من بین ایدیه، از جلو حمله میکنم، که اینا بحثای مفصلی داره، ما یه وقتی در مورد اینها چند جایی صحبت کردیم سالهای قبل که این چهار تا حمله به چه نحویه، از کجاست، چیه، حمله از جلو چیه، حمله از عقب چیه، حمله از راست چیه، حمله از چپ چیه. این چپ و راست هم چپ و راست اعتباری نیست که الان بنده اینجا نشستم شیطان از سمت راستم میاد، بعد اگه بخواد از سمت چپم مثلا بیاد، اگه من یهو برگردم بعد این مثلا آوردوز میکنه، بعد یهو این شیطان راستیه با شیطان چپیه شاخ به شاخ میشه. اینجوری نیست که مثلا راسته یعنی این شکلی، بعد من هر طرف بگردم این شیطان سمت راستم همجور میچرخه. این راست نماد یه چیزیه، چپ نماد یه چیزیه، یمین، یمن که مرحوم علامه دارالمیزان میفهمد که یعنی از محاسن و فضائل، از سمت فضائل ما میاد، سمت چپمون رذائلمونه، جلومون آیندمونه، عقبمونم گذشتمونه، از این چهار طرف به ما حمله میکنه، در مورد هر کدوم برنامه و توطئه ای داره، از فضائلمون میاد، به چشممون میاره که اینا رو تو داری یا ببین چه آدم خوبی هستی، چقدر تو خوش اخلاق، چقدر تو صبوری، چقدر تو مهربونی، وای. این حمله از سمت راست ابلیس به ماست. از سمت چپ، آخه تو با این گناهات میخوای پاشی بری هیئت، تو خجالت نمیکشی؟ تو اصلا فکر میکنی امام حسین جواب تو رو میده؟ این حمله از سمت چپ. از جلو میاد، تو میخوای پول به امام حسین هیئت کمک بکنی؟ تو پیری کوری داری، پس فردا میمونی، مشکل داری؟ این از جلو. از گذشتم، تو با این کارهایی که کردی و ماجراها و سالهای قبل که پول دادی چی شد؟ از گذشته، هی گذشته. این میشه حمله از چهار طرف. از چهار طرف میزنه، دقیقاً چی رو میخواد بزنه؟ چیکار میخواد بکنه؟ تو این آیه فرمود که از چهار طرف میزنه، من بین ایدیهم، از جلو، من خلفهم، از عقب، ان ایمانهم، از سمت راست، ان شمائلهم، از سمت چپ. خب برنامه‌اش چیه؟ دقیقاً میخواد چیکار کنه؟ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. دیگه اینا رو شاکر نمیبینی. از چهار طرف چی رو میزنه؟ از چهار طرف شکر رو میزنه. فضائل تو یه جوری به چشمت میاره که شکر نکنی، رذائل تو یه جوری به چشمت میاره که شکر نکنی، آینده تو یه جوری جلو چشمت میاره که شکر نکنی، گذشته تو یه جوری جلو چشمت میاره که شکر نکنی. کلن صبح تا شب فقط وایساده یه نقطه رو بزنه که اگر اونو زد کلن ما سوختیم، اونم نقطه شکر ماست. شکر چی بود؟ شکر همین بود، هر چی که در اختیار ماست، در تسلط ماست، در ارتباط ماست، اون بخش رابطش با خدا رو باید فعال کنی، هم خودمونو هم بقیه رو. بچه رو که بهت میده شکرش چیه؟ بچه رو برای خدا باید راه بندازی، بچه رو برای خدا باید بخوای، نه برای خودت. بچه عصای پیرکوری نیست، بچه یه ابزار، یه نعمتی خدا بهت داده، یه انسان بسازی. دست همینه، چشم همینه، پول همینه، هر تعریف دیگه ای غیر از این داشته باشی یعنی شکرش رو نمی کنی. یعنی شکرش رو نمی کنی، یعنی ابلیس زدتت از یکی از چهار طرف. شکر چشم رو می کنیم یا نه؟ شکر چشم چیه؟ حالا این شکر چشم همون حقوق چشمه که عرض میکنم. پس شیطان چیکار میکنه؟ میزنه برای اینکه ما شاکر نشیم. خود قرآن هم که فرمود اکثرتون سوختین، فرمود اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. من بنده شکور خیلی کم دارم. شکور دیشب یادتونه دیگه، شکور و زبان عرب به کی و چی میگفت؟ یادتونه به چی میگفت؟ گوسفند و شتری که وقتی بهش علف میدن این تو چربیش دیده میشه، تو گوشتش دیده میشه، بروز میده. وقتی چیزی بهش میدن بروز میده که اینو به من دادی، پیش صاحبش بروز میده. بروز دادن میشه شکر. یه لباس وقتی به کسی میبخشی این یه جوری بروز میده، این میشه تشکر. تشکر واقعی همینه دیگه، میره تنش میکنه. تو مجلسی که میدونه شما داری میای، میره تنش میکنه که به شما نشون بده که این لباسو از شما دارم. به بقیه هم میگه، میگه اینو فلانی هدیه داده. این هی بروز دادن، این میشه شکر. هی بعد در درگاه الهی ما بروز بدیم اینایی که ما داده رو. چیو بروز بدیم؟ اونی که ازش خواسته، از این چشم یه کاری خواسته، یه کاری برای این چشم تعریف کرده. وقتی اینو بروز میدی این میشه شکر چشمت. بعد قاعده شکرم اینه که وقتی شکر میکنی لئن شکرتم لزیدن نکن، که باز اینجا اسرار و حقایقیست. نمیگه نعمت رو زیاد میکنم، بحث زیاد کردن نعمت نیست، چون زیاد کردن نعمت خودش ابتلایت بیشتر میشه. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر. باز نعمتات اگه بیشتر بشه باز باید شکرت بیشتر بشه. این که نشد پاداش که، نمیگه نعمتاتو بیشتر میکنیم. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، از خوبان اهل دل این مشهد بود، خیلی سال پیش تو مسیر کربلا از دنیا رفت و وادی السلام نجف دفنش کردن. فاضلی بود، از دوستان فاضل طلبه ما بود. پدرش، پدر خانومش هم روحانی بود، شوخی میگرد میگفت که من پیش پدر خانومم هم میگم خدا شکر چه خانومی به ما دادی، چه همسر گلیه، چه خانوم خوبی. اون پدر خانوم ما هم گفتش که من میدونم تو کارات یه ماجرایی داره، این چیه هی تو به من که میرسی، هر وقت به ما میرسی میگی خدای شکر خدای شکر. گفتم دیگه آقا شما که باید بدونی شکر نعمت، نعمتت افزون کنند دیگه. ما میگیم که بالاخره دو تا سه تا چهار تا، خب شکر نعمت، نعمتت افزون کند مهم خیلی نیست، شاید باشه و انشالله هست. وقتی خوب استفاده میکنی خب خدا بازم بهت میده. اونی که مهمه این نیست که نعمتت رو افزون کنه. لعزیدن نکم، خودتو توسعه میدم، توسعه وجودی بهت میدم. وقت شکر اینو که میکنی، توسعه وجودی که میدم، تو الان دوتا چشم داری، اینو برات میکنم چهار تا چشم. یعنی چی؟ یعنی اونی که آقای بهجت فرموده بود، فرموده بود من از 18 سالگی در نجف پشت سرم دوتا چشم داشتم، همونجور که با دوتا چشم جلو میبینم با اون میبینم، هنوزم که 90 خورده ای سالمه این داره کار میکنه. اون چشمه دیگه پیو شبکیه و انبیه و اینا نداره ها، اون توسعه وجودیه. اون دیگه پشت سرم این نیست که باز میخواد پشت سرش ببینه و کلر اینوری برگردونه که باز با پشت چشمه پشت ببینه، اون از احاطه و اشرافشه، نه اینجا. یکی از آقایون های مشهد یه وقتی میگفتش که هنوزم در قید حیات هنوز هستن، شهیدان های بهجت، ایشون میگفتش که من یه روستایی رفته بودم برای تبلیغ، ماه محرمی بود یا ماه رمضان بود، یه کمی حواسم به خودم بود، مراقبه داشتم، سوال خوبی داشتم، برگشتم آقای بهجت مشهد بودن، تابستون میومدن مشهد، رفتم خدمتشون و آقای بهجت هم که اصلا یه قوقایی بود، اصلا نمیفهمیدین کیه کجاست داره چیکار میکنه. گفت داشتم کارام رسیدگی میکردم تو دفترشون، رفت آمد داشتم، بعد به مناسبتی رفتم سوالی کنم، آقای بهجت اینجورم جور سرشون پایین بود و یه تیکه یهو مینداخت، فقط خودت میفهمیدی چی داره میگه. یهو ایشون فهمید که اون روستا که آدم مثلا توش بوده و حال خوبی داشته و اینا، اینجا هم که از همونجوری باشه، خدای روستا با خدا اینجا فرقی نمیکنه. فکرم نکنه آدم که اگه اونجا یه طوری بود اینجا یه طور دیگه بود کسی نمیفهمه، میفهمن. ایشون میفهمه حرم که میری حواست باشه، این حرم امام رضا همیشه اولیاء خدا توش هستن، اگه از امام رضا خجالت نمیکشی که فکرتو کنترل کنی، از اولیاء خدا خجالت بکش. اینا مسلط و مشرفن بر روح و روان شما، ممکنه تو حرم هم نباشن، جای دیگه باشن بازم مسلط. این همون چشماستا، شکر این دوتا رو که کرد دوتا دیگه بهش دادن. این همونی که پیغمبر فرمود قضوا ابصارکم تا ترون العجائب، این چشما رو کنترل کن که میشه شکرش. بعد عجایب میبینی، دو تا چشم دیگه باز میشه. حالا معمولا ما ذهنمون به سمت چشم برزخی و فلان و ایناست، مثلا چشم برزخ، چشم برزخی که ارزشی نداره. اونا هم که پیدا میکردن میرفتن. یه خانومی تازگی تهران حالاتی بهش دست داده بود، مسئله این شکلی براش پیش اومده بود، ما هم که دیگه شدیم گاو پیشونی سفید و تو این حرفا از بدبختی های ماست، نمیدونیم پاشیم بریم به کدوم کوه پناه ببریم که از این حرفا در بریم. با این ور اون ور زدن شماره ما رو پیدا کرده بود و گفته بود که من چشم برزخی دارم، صحبت کردیم با این خانم، چشم برزخی دارم اذیت میشم. بعد دیگه اون همراهاش میگفتن، گفتن مثلا رفته بودیم دکتر، یهو یکی دید حالش بد شده بود و باردارم هست این خانم الان. بعد میگم حالش بد شده بود و به هم ریخته بود، گفتم چیه دیگه، خیلی زورش کرده بودیم. آخر گفت که بابا اینا دو تا که اینجا بودن، یکیشون خوک بود یکی میمون بود. بعد گفت که یکی از اینا اصلا شیطان پرسته. بعد گفتم آقا تو از کجا داری میگی دیگه، همینجوری میبافی برای خودت؟ گفت الان میخواد بره سرویس بهداشتی کتشو در میاره، این تیشرتی که زیرشه، این روی بازوش نشون می نشون که رو بازوش یه خالکوبی کرده. گفت 5 دقیقه بعد این پاشو کتو داوود میگه یک خالکوبی، همون که این گفته بود. گفت دیدی این شیطان پرست، خیافش هم فلان حیمونه. این حالا در به در بنده خدا دنبال بود. آخر دیگه با الزلابه برخی اساتید بزرگان معرفی شدن و حالا نمیدونیم چی شد به کجا رسید، که اون یه دستوری ذکری چیزی بهش بدن این برطرف بشه ازش. چشم برزخی که اینا که دارن که در به در در میره، چشم برزخی که ارزشی نداره. حالا برای یه کسی توی یه وقتی ممکنه، حالا اونم نمیدونیم. چشم برزخی به درد نمیخوره، چشم خدابین به درد میخوره. حالا من بفهمم که مثلا تو خیابونایی که میرن چند تاشون گوسفندن، چند تاشون خوکن، چند تاشون میمونه، صم نماز. حالا مسئولیت آدم میره بالا، این با زنش دعوا کرد، خب حالا که چی؟ به من چی؟ مسئولیت کار آدم سخت‌تر میشه. چشم خدابین دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اینو میخوام، این اون یکی اگه شکر کنی بهت میدن. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، چشم خدابین به آدم میدن. حتی لا اجهل کفی شیئن، همین که امام حسین در دعای عرفه میگه، و علم تو ان مرادک منی، من فهمیدم تو از من اینو میخوای، میخوای هر جا با هر کرشمه خود رو من نشون میدی من ببینم تو رو. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. چشم خدابین صبح که باز میشه خدا رو میبینه. خدا رو میبینه یعنی چی؟ با همین چشم مادی میبینه مثلا یه چیز از اون روبرو داره، یه نور قلمبه‌ای میاد؟ نه، این که چشم باز میکنه، اولیاء خدا بزرگان اینجوری بودن، اول میرفتن سجده، ما دیده بودیم برخی از اینا، اول تشکر، الحمدلله الذی احیانی بعد ان اماتنی، این ذکر رو میگفتن توی سجده، ذکر پیغمبر اکرم بود، من خودم بیدار نشدم و تو منو بیدار کردی. این چشم خدابین اینه. بعد بلند میشه، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، من خودم بلند نشدم و تو منو بلندم کرد. بعد راه میفته، هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، من خودم نمیرم و تو داری منو میبری. بعد دیگه هر کی هر چی هر چی میشه خدا داره این کارا رو میکنه، همش خداست. مرحوم آیت الله اسد علی آقای قاضی، استاد آقای بهجت، که از سرانگشت هنر ایشون بزرگانی مثل آقای بهجت و علامه طباطبایی و شهید دستغیب و این بزرگان روییدند. ایشون یه طلبی داشته از کسی، حالا اینا برای امثال بنده اصلا نه قابل فهمه، نه خیلی حتی ممکنه که شبهه هم ایجاد بکنه، چیزی خیلی ممکنه از توش در نیاد، ولی حالا ببینیم چشم خدابین چیه. اینجوریه، چشمی که شکرش به جا آورده شده اینجوریه. ایشون فهمده بود که طلبی داشتم، داشتم میرفتم برای وصول کردنش، این آقا پول ما نداد، عصبانی شده بودم، تو را که میرفتم دو نفر داشتم با هم جر و بحث میکنن، یه عربی اون وسط به زبان عربی برگشت گفت لا تعترکا، تعترکا از معرکه میاد، معرکه نگین، دعوا نکنین. آقای قاضی، نه علامه طباطبایی نقل میکرد، آقای قاضی وسط راه یکم وایسادن، گفتن این برای چی الان باید اینجا این وسط وسط دعوا این دو نفر باید حرف بزنه بگه دعوا نکنید معرکه را نندازید؟ این خدا بود اینو به زبون آورد، خدا به من گفت. برگشته بود، بعدا یه راهی هم پوله بهش رسیده بود. این تو راه که داشت میرم همش منتظر بود خدا الان یه چیزی میگه. بابا چشم برزخی داشت، بابا ول کن تو چشم برزخی رو، این چشم خدابین داشت. بعد علامه طباطبایی میفهمود با آقای قاضی میگفتیم از کرامات و اینا بگوشون، فهمون همه عالم کرامت آدم کوره که اینا رو نبینه، خدا صبح تا شب داره با ما حرف میزنه، از خونه میای بیرون چرا باید اینو ببینی؟ چرا این باید اینو بگه؟ چی شد این آدمو دورت قرار گرفتن؟ چی شد این اتفاقات افتاد؟ چی شد خدا برای ما در نظر گرفت آخرین محرم قرنمون که امسال سال 99 آخرین محرم قرن هجری شمسیه، ما این شکلی باید اداره کنیم این محرمو؟ نکنه خدا میخواد تو قرن جدید یه اتفاق جدیدی رقم بزنه؟ ها؟ خودمون فکر کنیم چی شد امسال چه اینجوری شد؟ این کرونا از کجا اومد؟ چیه؟ خدا داره با کرونا ما چی میگه؟ آدم کور اینجوری میگه بابا ول کن حرفو، کی تموم میشه؟ یکی چشم برزخی نداره به ما بگه این کی تموم میشه؟ این آدمی که میزون نیست اینجوری میشه؟ خدا داره باش حرف میزنه با این کرونا، دنبال یکی بیاد ببینه چی کی تموم میشه و کجا برم و بورس کجا نم سرمایه گذاری کنم و نم این تموم بشه بعدن از جهت اقتصادی کجا بالا میره کجا پایین میاد؟ چشم برزخی که خیلی امکان همینه، آقای رجب الخیاط میفهمه اکثر اینام که میان پیش ما بخاطر این بحث چشم برزخی اینا دنبال همینا میگردن، ایشون تعبیرش بود دنبال پیرزنه میگردن، پیرزنه هم چون حضرت عیسی دنیا رو به شکل پیرزن دیده بود، اما هر کی میاد همین دنبال اینکه کجا پول بذارم، کدوم زمینای کجا رو بخرم بعدن آباد میشه، با کی کدوم شغل برم، ما چشم برزخی اینا دنبال اینا میگردن، دنبال دوست کسی ما ندیدیم، دنبال دوست بگرد، چشم خدا بین میخواد. بعد آقای قاضی، این بزرگان این شکلی بودن، آقای قاضی به علامه طباطبایی و شاگردانشون فهمده بود تو نماز هر حالی بهتون دست داد توجه نکنید، خدا رو صف بچسبید. ایشون فهمده بود، علامه فهمده بود که داشتم نماز میخوندم در مسجد سهله، ظاهرا شب جمعه بوده، وسط نماز دیدم یک حورالعین بهشتی با یک جامی از شراب بهشتی وارد شد. ما اگه تو نماز حورالعین جهنمی جامی از شراب جهنمی از سر کوچه رد بشه نمازو میشکنیم؟ بالاخره آدم باید اولویت ها رو بسنجه. الله فهمده بود که این حوری اومد و از روبرو اومد خودشو عرضه کرد، استاد ما فهمده بود توجه نکنید تو نمازید، از سمت راست خودشو عرضه کرد، از سمت چپ خودشو عرضه کرد، ما توجه نکردیم رفت. یکی از این شاگردا رندی کرد، آقا پشیمون نیستید؟ ناراحت نیستید اینو دکش کردید؟ ایشون فهمده بود خیلی ناراحت از این باب که مخلوق خدا از من دلش رنجید، اینو بعد برم حلالیت به طلب ازش. بابا تو چی میگی؟ تو با کی کار داری؟ کجایی تو؟ چقدر آدم لطیف میشه. علامه تأکیدشون برای این بود که اینایی که بر اساس جاذبه الهی چشم دلشون وا میشه، اینا دیگه اصلا به عالم برزخ اعتنا نمیکنن، اینا دنبال خدا میگردن، اون که دنبال دستور و ذکر و ایناست که چیکار کنیم چشم برزخ کنیم، یا کاسبه یا کاسبیه. اینو نگاه نکن اونور یه چشم برزخی، بابا ول کن تو رو قرآن، اینو نگاه نکن دنبال دوست بگرد. فرمود وقتی به یه صحنه حرام میرسی چشمتو میبندی، خدا حلاوت انس و ذکر و عبادت خودش رو بهت میده. یعنی چی؟ چرا؟ چون تو اون وقتی که دارید به نامحرم میرسی، به صحنه حرام میرسی، وقتی چشم برمیگردونی یعنی داری میگه خدای تو کجایی؟ من تو رو میخوام ببینم، من از اینا نمیخوام. اونم میگه بیا بهت نشون بدم، سحر بهت نشون میدم. این دنبال این میگرده، نه این من اینوری کنم بعد یه اونو یه خوک داره میگه چه حال میده؟ چی میگی بابا تو؟ حق چشم اینه، اینجا کنترلش کنی اون دروازه ها باز بشه به روی دل، چیز دیگه ای ببینه. خیلی چیزا جلوی چشم ماست. امروز بگه رفقای خیلی خوبمون که انصافا باید بگیم حکیمه، خدا بهش حکمت داده. دامن این مسئله باش صحبت میکردم، ایشون تماس گرفته بود، بعد یه سوالی ازش دامن این مسئله پرسیدم، بعد دامن سوره ناس شروع کرد گفت این جوابش فلان جاست، تو اون کلمه خناس سوره ناسه که این اینجوریه، از این آیه کلمه این فهمیده میشه بعد اون فهمیده میشه. بعدش میشه گفتم آخه من این سوره رو تفسیر کردم تا حالا هزار بار خوندم، برای چی من اینو نفهمیدم؟ اونم تواضع میکرد، میگه اینجا هستی که من که نمیگم قرآن، تو قرآنه. گفتم نمیدونم تو قرآنه، چرا تو شکارش کردی؟ چرا من نفهمیدم؟ چرا به چشم من نیومده اینا؟ اون دیگه احترام ما نگه هم داشت، نمیگفت تو کوری، واقعش همینه دیگه. قرآن میخونه آدم به چیز دیگه بفهمه، چیزای دیگه به چشمش بیاد. میگم قرآن میخون، بعد رسیده با آیه ابلیس، ابلیس از خدا درخواست کرد که به من یه عمر طولانی بده، این های های گریه میکنه. گفتم خدا، ابلیس از خدا عمر طولانی میخواد؟ آخه تو رو سننه، تو چی گریه میکنی؟ گفت ببین خدای وقتا یه دعاهایی رو اجابت میکنه، آدم با خاک یکسان میشه. این نافهم نادون از خدا عمر طولانی خواست، این عمر طولانی براش خوب نبود، عمر طولانی برای این ضرر بود. نکنی وقتی خدا دعای ما رو همجوری اجابت میکنه، من دارم برای این گریه میکنه. خدا هرچی من میگم تو اجابت نکنی ها. این کجای این آیه بود الان؟ نه هم پشتش بود، چرا من نمیبینم؟ تو چیزای دیگه داری میبینی، اونا رو نبین، اینا رو میبینی. چش برزخی ولش کن، خدا داره اینجا خودشو نشون میده. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را خالی بیند از قوقا. عروس حضرت قرآن بر میداره این حجاب و از سر رو میده، بابا این چه دلبری میکنه. آقای قاضی میفهمون شراب عارفان از قرآن، مست میشه اینا وقت قرآن میخونه. آقای بهجت سوره توحید میخون گریه میکرد، اون ولی خدا میگفت که میدونی چرا این سوره توحید میخونه گریه میکنه؟ دیگه الله الصمد که گریه نداره، لم یلد و لم یولد، های های گریه میکنه، میگه خدا نزاییده. گریه نداره، خدا نزاییده که دیگه گریه نداره. گفت بچت برای چی لم یلد و لم یولد میگه گریه میکنه؟ گفت میدونی حرفش چیه؟ حرفش میگه که اگه تو هم اگه تو منو یه لحظه ول کنی، منم از این حرفا میزنم ها، که میگم خدا هم بچه داره و اینا، هرکی یه آن ول کنی نمی شکلی میشه. این کجای آیه بود؟ کجای لم یرد و لم یولد بود؟ اینا عاشق میفهمه، عاشق با عاشق که حرف میزنه. دیدی خانم های وقتایی میگن اعصابم خیلی خورده، بعد آقای میگه خب پس بیا با هم حرف نزنیم، حالا که اعصابت خورده. این الان میگه اعصابم خیلی خورده، یعنی یکم بیا با هم حرف بزن. افعال معکوس خانم ها رو خیلی آقایون بلد نیستن، مشکل میخورن. یه زبان اشغولانه میخواد که آدم اینا رو بفهمه. اصلا سمتم نه، یا حوصله ندارم، یعنی همین الان پاشو بیا اینجا بشین، نمیخوام ریخت تو ببینم، یعنی یه لحظه اومدی نگاه نکنی ها، حالم ازت به هم میخوری، یعنی من جسوی ایشگی ندارم. اینا نمیرسونه، اینا عاشق میفهمه، داره ناز میکنه دیگه، اینا کرشمه است، این نازش هم از ناز خداست. عرفا در مورد ناز خدا انقدر حرف دارن، مثلا حافظ که قوقا کرد، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. ناز که میکنه یعنی بیشتر، یعنی بیشتر التماس کنید. میگه نمیخوام بشنوم، نمیخوام بشنومش، یعنی بازم بگو. عاشقانه است دیگه، این یه زبان، یه چشم عاشقانه میخواد، یه چشم معشوق بینی میخواد، یه چشم خدا بینی میخواد. اینو وقت تو صحنه های مختلف چیز دیگه میبینه. آقای بهجت نشسته بودن پشت در خونه منتظر بودن بیان دنبالشون برن. یکی دو روز حال ایشون بد بود. شما یه صلوات برای همه اولیاء خدا بفرستید. سر درس رفته بودم، فرموده بودن که من پشت در خونه نشسته بودم، یه فقیری در خونه همسایه‌مون رو زد، بچه همسایه رفته بود پشت در وا کرده بود، اون فقیر گفته بود که برو تو خونه یه نونی چیزی بیار. بعد این گفته بود که مامانم تو خونه نیست. اون فقیر گفته بود خودت برو بیار. گفت نه مامانم باید بهم نون بده. گفت بچه جان برو چیز از تو خونه پیدا کن. گفت مگه تو خودت مامان نداری که اومدی از من میخوای؟ برو مامانت بگو بهت نون بده. آقای بهجان چه سوالی نگاه میکنن گریه میکنن. دیگه گریه نداره که. گفت این بچه همه زندگیش مامانشه. این فهم میکنه هر کی هر نونی به هر کی میده مامانه که نون میده. چرا ما عقلمون اندازه این بچه نیست تو ارتباط با خدا؟ این چیزی اون یه چیزی اصلا خدا برای همین رسونده اینو. اون گدا رو فرسته گفته الان این ساعت آقای بهجت پشت دره، میره اونجا در میزنی، این بچه رو میفرستم، مامانم از خونه در آوردم، کل این سناریو رو طراحی کرده، یه فیلمنامه طراحی کرده که اینجا یه تلنگر بزنه به این قلب این عاشق، دل ببره از اینو، دو روز بیمارش کنه. اینا ما رأیت الا جمیلاست که زینب فرمود. عاشق اینجوری میشه، ما رأیت الا جمیل، این که همش قشنگ بود، این همش خدا بود، همش معشوق بود. چشم خدایی پیدا میکنه. اگر آدم شکر چشمش رو کرد، چشم خدایی میکنه، چیزای دیگه میبینه، چیزای دیگه میبینه از این جنس. نه حتما یعنی مثلا برزخی اینجوری چی ببینه. چشم عاشقانه پیدا میکنه. چجور آدم به اینجا میرسه؟ باید کنترل کنه آقا جان. کنترل میخواد. این کمال برای آدمیزاده. کمال حیوان نیست. تا حالا دیدید مثلا در وصف حیوانی بگن جز کمالاتش اینه که کنترل چشم داره؟ این خیلی گاوه خوبیه. انقدر نجیب همیشه سرش پایینه، به هیچ جا نگاه نمیکنه، به نامحرم که میرسه چشاش میبنده. کمال حیوانی اصلا اینه که چشماش باز باشه. اصلا میخوام فوش بدن همین گاوو مثال میذارم، میخواد اینکه نگاه نمیکنه، همینجوری رد میشه، نمیدونه که با ماشین داره میاد. کمال حیوان نیست، کمال انسانه. هیچ حیوانی با کنترل چشم نه بالا میره نه پایین میاد. چشمش هیچ دخالتی تو بالا و پایین رفتنش نداره. گاوه هرچی هم هر جا نگاه کنه نه ارتقای وجودی پیدا میکنه نه انحطاط وجودی پیدا میکنه. درسته؟ بله. شب مثلا بگن این گاوه چون خیلی امروز دیگه چشمش هرزه بوده، این اصلا قیمت گوشتش اومد پایین. اون قیمت گوشت تو بازار چهار تا دلال دارن تعیین میکنن، این هر چه قیمت رو نگاه کنه. ولی قیمت آدمیزاد نه، یه نگاه میکنه، یه کلمه میگه. آقای قاضی فرموده بود در جوانی اسد ابوالحسن اصفهانی رو دیده بود، یه رفاقتی داشتن اینا با هم، چقدر اینا لطیفن، چقدر اینا خوبن. آقای قاضی فرموده هر چی دارم از امام حسین دارم. ببین مجلس چیا به آدم میدن. فهمده بود که در جوانی با اسد ابوالحسن اصفهانی گفتم که شما بعداً در سالیان آینده مرجع تقلید میشی. بعد به ایشون گفته بود که آقا مرجع تقلید شدی ما رو یادت نره. به شوخی گفته بود. بعداً تو اواخر عمر فهمده بود یه شوخی در جوانی کردم 50 سال دارم به خودم فحش میدم. برای چی من برگشتم میگفتم تو منو بعداً یادت نره؟ مگه خدا نیست؟ من بچی به بنده خدا بگم منو یادت نره؟ این عاشق اینا، چشم خدابین اینا، اینا که اگه من اینو بگم که اصلا کمال برای من به حساب میاد، کرامته، اصلا جز مستحبات به حساب میاد این چیزا برای ما. حرف حکیمانهی زدم من بین این همه حرف بی خود، یه بارم یه حرف حکیمانه زدم. ما رو یادت نرا. خیلی اصلا ملائکه الان هنگ کردن که چه حرفی رو بنویس، اینو سری با ابتلا بنویس. آقای قاضی که میگه من جا موندم، خدا گفت اه حالا به اون میگی پس من کیم جا؟ خدا رو داره میبینه. میگه یه وقت مجبور بود بچه هاشو دعوا کنه آقای قاضی. این بزرگان کلا فیلم بازی میکردن یه موقع دعوا کردن. به یکی از اساتید یه وقت گفتم یه بچه خیلی شر شیطونی ایشون داشت، من اصلا عصبانی نمیشه. یه بار تو ماشین بودیم، این بچه خیلی اذیت کرد، من با اینکه مثلا احترام ایشون و بچه و خانواده و اینا بعد نگه می داشتم، زدم بغل بیابون، زدم کنار به بچه‌شون گفتم برو بیرون. بچه‌شون جلوی چشمشون بیرون کم گفتم اصلا ماری خیلی برو بیرون. بچه‌شون شفاعت می‌کرد بچه‌شون. نه گناه داره. حالا من میگم این دیگه تکرار نمی‌کنه. آقا اعصاب نذاشته برام. بعد بهشون گفتم آقا شما چیکار می‌کنی؟ واقعا اعصابت خرد نمی‌شه دست این؟ ایشون گفت چرا جوون که بودم خیلی عصبانی می‌شدم. بعدن خدا کمک کرد. گفت الان میخوام عصبانی بشم، میخوام یه دادی تصنعی بزنم، خندم میگیره، اینا هم میزنن زیر خنده. میام سر بچه میگم اهه نکن کارو، خودم میزنم زیر خنده و اینا هم دعوت نمیاد. این اولیاء خدا که لطیف میشن اینجوری میشن. مرحوم سلی آقای قاضی بعضی وقتا دیگه مجبور میشده بچه ها رو یه تشری بزنه. تو احوال ایشون گفتن که میومدیم و یه تشر میزد، بعد میدونیم که رفته اتاق پشتی واسه، میگه خدای شوخی کردم و علکی بود و جدی نگیری و اصلا نبودم و همچنین گفت بچه لازم داشت دیگه. اون تو حالات قلبیش بوده دیگه، به زبون اومده بوده. چی بوده که به زبون اومده بوده؟ اینا میشنیدن. این آدم های لطیف هایی همش داره خدا رو میبینه دیگه. یه کلمه من گفتم الان خدا ناراحت میشه، خوشش نمیاد. این خدا دیدنه، این در اثر کنترل چشمه، این کمال آدمیزاده. کنترل چشم کمال آدمیزاد، البته تمرین میخواد. دو بخش هم هست امام سجاد فهمیدن، یه بخشش اینه که خود این دروازه رو کنترل کنه، هر تصویری نبینه. یه بخش دیگهش تو کنترل نگاهشه، نگاهش رو مدیریت کنه، که حالا در مورد این یکمی با هم صحبت کنیم. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم تمرین در مورد نحوه نگریستنمونه، خصوصا تو روایات خیلی تاکید کردن روی عبرتگیری، چشم عبرتبین. به صحنه ها آدم با نگاه عبرت نگاه کنه. حالا همین واقعه کرونا، مسائل سیاسی که برای اون پیش میاد، اتفاقات مختلفی که پیش میاد، نه آدم با چشم عبرت وقتی نگاه میکنه یه حس دیگه ای پیدا میکنه. خود یه پیامی خدا داره اینجا به ما میده. اون سکاکی بوده یا یکی دیگه بوده که خیلی کند ذهن بوده و دیر فهم بوده، اعصابش خورد میشه میره تو خرابه میشینه، بعد میبینه این مورچه. ماجراش معروفه دیگه، مورچه یه دونه رو برداشته بوده، دیوار راست رو میخواسته بره بالا، میاد میگیره میره بالا، یه 10 سانت میره میخوره پایین، دوباره برمیگره 5 سانت میره میخوره پایین، دوباره میاد 15 سانت 15 سانت میره میخوره پایین، دوباره میاد میگه دیدم، نمیدونم حالا اونقدی که تو ذهنم، حالا یا اغراق کرده 100 بار 200 بار این رفت بالا اومد پایین، آخر گرفت و رفت. گفتم ای این خدا داره با من حرف میزنه. حالا به نظرم از ابن خلکان هم اینو نقل کردن، هم از سکاکی شاید بشه، هم از یکیشونه، یادم جفتشونه نمیدونم، ماجرای معروفی. گفتن از تو خرابه اومد بیرون، رفت دنبال تحصیل علم، یکی از علمای بزرگ شد. مرحوم علامه جعفری روزی 18 ساعت فعالیت علمی میکرد، خسته میشد میافتاد تو سن 70 سالگی. بعد ایشون فهمود تا خسته میشم بغل خونمون یه آهنگریه، صدای پتک این که میاد، میگم خدا داره من حرف میزنه. میگه آهنگر از آهنگری خسته نمیشه، کارتو بکن، دوباره ادامه میده. یکی از اولیاء خدا بچهش خیلی اصرار داشت که نماز شب بخون، این بچه نمیخون. یه شب سحر به این مناسبتی، حالا چی بوده، اینا داشتن میرفتن حرم امیرالمومنین، حالا اینو دم حرم امام رضا هم پیش میاد، جالبم هست، مخصوصا تو زمستون که شبها بلنده و سرده. تو نجف قدیم، همین الان شما شبهای نجف برین دور تا دور سگه، آدم جرئت نمیکنه از 10 متری حرم رد بشه. حالا مثلا این ماجرا مال نجف 100 سال پیشه. میگه که اومدیم نزدیک حرم، پسر این آقا میگه دیدم 4 نفر نشستن تو سرمای زمستون نصف شب شیر میفروشن. پدرم زد رو شونم، گفت پسر جان اینا چقدر احتمال میدن این موقع شب اینجا یه نفر بیاد گرسنه تشنه باشه از اینا شیر بخواد؟ گفت نمیدونم. گفت به نظر 2 نفر میان. گفت بعید میدونم کسی 2 نفر، کلا 10 نفر الان ظاهر دارن میرن مهم تو این ساعت، بعد 2 تاشون بخوان نصف شب بیان شیرم بخورن. گفت ببین بیچاره، این شیر فروش احتمال داده 2 نفر نصف شب بیان ازش شیر بخرن، پا شده نصف شب شیرش آماده کرده، گرم کرده، تو سرما اومده اینجا نشسته 4 ساعت میشینه که 2 نفر بیان شیر بخره. توی بیچاره یقین داری خدا اگه کاسه گدایی تو بلند کنی، دستتو دراز کنی، سحر دستتو میگیره، بعد میگیره میخوابی؟ که از اون موقع دیگه نماز شب هم ترک نشد. این اتفاق برای ما هم هست دیگه، نیست؟ الان ما هم بریم حرم همینا رو میبینیم. یه چشم خدابینی میخواد دیگه، چشم عبرتبینی میخواد دیگه. و اون انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار، امیرالمومنین در نهج البلاغه مؤمن به دنیا به چشم اعتبار نگاه میکنه. یکی از کارهای قشنگی که ما لازم داریم تو کارهای تربیتیمون تو مدارس اینه، بعد ما کلاس و زنگ عبرت داشته باشیم. باید آموزش نگریستن و کلاس تفکر و کلاس نگرش داشته باشیم. بیایم بشینیم اتفاقاتی که دیروز افتاده، هفته پیش افتاده، مسائلی که دور و برمونه، بیایم با بچه‌ها مطرح کنیم، به بچه‌ها بگیم بچه‌ها چی می‌بینید؟ الان تو اروپا به اسم کلاس فلسفه کودک این کارا رو می‌کنن. تفکر انتقادی، تفکر پرسشی بچه‌ها رو راه می‌ندازن. الان همین که ما اینجا نشستیم هزار تا واقعه است، هزار تا درس، هزار تا نکته است. بچه‌ها رو از سن پایین ما می‌تونیم اینا رو راه بندازیم توشون. نگاه عبرت بین. بعد فهمود اگه اینجور بشه، حالا خیلی روایت بنده امشب آورده بودم بخونم که فرصت نشد، انشالله شبای بعد میخونم براتون. فرمود که الاعتبارو یثمر الاسم، نه همش از امیرالمومنینه. آدمی که چشم اعتباری داره، عبرت بین داره، این به اسمت میرسه. نمیشه آدم چشمشو باز کنه تو حوادث ببینه و بفهمه و گناه کنه. میخوای بچه‌ت آلوده نشه، از بچگی روش کار کن تو نحوه دیدنش. هر چیزی که میبینه بهش بگو عمیق ببین، سطحی نگر نباش، ساده اندیش نباش. آدم های ساده اندیش میشن مردم کوفه. یه وعده این ور بهشون میدن، یه ترس از اون ور میدن، اینا میان امام حسین رو میکشن. آدم های عمیق بودن که پای رکاب ابو عبدالله موندن تا شب عاشورا، هر کی هرچی گفت گول نخوردن. آدم عمیق میخواد پشت ماجرا رو ببینه، خدا رو ببینه. این چشم عبرت بینه. فهمون از حقوق چشم تو به تو اینه که باید عبرت بین باشی، نگاهت به حوادث این شکلی باشه. خب به هر چی آدم نگاه کنه تذکر پیدا کنه، متذکر بشه. این هم به شما بگم، امام حسین کار ما رو تقریبا راحت کرده. کلن فداش بشم کار راحت کنه دیگه، امام حسین سفینت و نجات دیگه، کار راحت کنه. تو تذکر و نگاه عبرت بینم کار ما رو راحت کرد. انقدر با امام حسین قشنگ میشه نگاهمون عوض بشه به حوادث. انقدر فداش بشم مصیبت و روزه داره، از دل هر واقعی میشه یه روزه برای امام حسین تراشید. امروز یه عکس دیدم منتشر شده بود، جگرم به معنای واقعی کلمه سوخت. یه دختر بچه یمنی داشته میرفته خرید بکنه، تک تیرانداز سعودی با تیر زده تو پیشونیش، بعد این جسدش وسط کوچه افتاد و برادرش این جسد اینو رو زمین میکشید، این خون همینجور. اینا از یه طرف عبرت آدمیزاد چقدر پست میشه، چقدر قسی القلب میشه، حواسمونو جمع کنیم. از یه طرف عبرت آدمی که دنبال حق میگرده، تا اینجاها باید پای مظلومیت وایسه، این مردم مظلوم یمن. از یه طرف هم روزه و مصیبته. نمیشه آدم این صحنه ها رو ببینه دلش کربلا نره. همه جای عالم امروز کربلاست، هر گوشه نگاه میکنی یه آتیشیه، یه غمیه، یه مصیبتیه. همین کروناش ببینید، غریبان دفن کردنی که این عزیزان رو، این پدر عزیز و محترم رو تو قبرستان اجازه نمیدن بقیه فامیلا بیان، 4-5 تا فامیلای اصلی میان، کسی دست به این جسد نمیزنه، میان اینو تو خاک میذارن. مجلس ختم نداره، کسی کنار قبر نمیتونه وایسه. این غریبانه، او سمعتم به شهید او غریب فندبون شیعتی مهما شربتو ما از بن فذکرون. خودش فهمو، هر وقت آب شیرین و گوارا خوردین یاد من باشی. به هر آب خوردنی یه تذکر، یه زمین است برای اتصال به امام حسین. فهمو هر جا هم غریب دیدید، شهید دیدید، برای من گریه کنید. اینا همش زمین است برای تذکر و برای عبرت. لا اله الا الله. شب سومه، بعضی اهل دل و اهل معنا شب عاشوراشون شب سومه. این مصیبت شب سوم و این روزه مصیبت سنگینیه. هر وقت غیرتت به جوش اومد تو زندگی، هر وقت نسبت به ناموست حساس شدی، هر وقت نسبت به ناموست حس جریحه دار پیدا کردی، اول از همه برو کربلا. مسئله ناموس خیلی سنگینه. آقای بهجت میفهمون سنگین ترین مصیبت، مصیبت نسبت به ناموسه. چون آدم کشته شدن خودشو تحمل میکنه، ولی جسارت به ناموسشو نمیتونه تحمل کنه. آدم زیر سم اسب رفتن رو تحمل میکنه، ولی دست بلند کردن رو ناموس رو دیگه آدم نمیتونه تحمل کنه. سخت‌ترین مصیبت، مصیبت ناموسه. اونم اگه مصیبت ناموسی باشه که یه بچه 3 ساله باشه، بیگناه باشه، این بچه با این قد و قواره، با این دستای کوچیک، با این صورت کوچیک. ما امسال یه دختر 3 ساله‌ای داریم، دخترمون 3 ساله شده امسال. تو ذهنم بود امشب بیارم اینجا بغل بگیرم مثلا تو مصیبت، تو این روزه حضرت رقیه. بعد با خودم گفتم احتمالا اگه بیاد این تعداد مرد رو ببینه این بچه میترسه. با اینکه شما مهربونین، قطعا همه تون بهش محبت میکنین، ولی به هر حال مرد غریبه اگه ببینه بچه میترسه دیگه. شما که هیچ کدوم کعبنه ای ندارین، تازیانه ندارین، بچه کوچیک این تعداد مرد ببینه میترسه. مرحوم ملک تبریزی در اول مراقبات میفهمد حال سالک بعد این شکلی باشه در محرم، هی بگه یا با عبدالله کاش بچه های منو زده بودن، کاش زن و بچه من زارت رفته بودن. زن و بچه شما، ناموس دهر زینب کبرا، این دختر نازنین شما، کاش دست رو بچه ما بلند کرده بوده. چی بگه آدم آخه، طاقتش هم نده. کاش سر ما رو تو تهش برا بچه برده بوده. آخه مگه بچه سه ساله یهو یه نامحرم و غریبه ببینه میترسه، سنگکوب میکنه. باز اینو من تجربه کرده بودم. اون دختر اولمون یه وقت تو ماشین نشسته بود، کوچیک بود، پاشده بود، داشت عقب ماشین نگاه میکرد. یه جایی میخواستیم بریم، اومدیم جلو، یه آقای سوار شد، این بچه یهو برگشتید جلوی ماشین، یه نامحرم نشسته، این بچه یهو سنگکوب کرد افتاد که این کیه اینجا، با اینکه همه ما دور و برش بودیم، یهو بچه ترسید. حالا تو فکر کن تو بیابون باشه، تاریک باشه، از ناقه بیفته، یهو ببینه یه کسی داره این گیسو رو میکشه. یا صاحب الزمان، بگم و بریم. قتل فجعه وقتی میگن یه کسی، همین که ما میگیم سنگکوب کردن، این بهش میگن قتل فجعه. یه کسی یهو یه صحنه ببینه، لا اله الا الله، با به خدا شنیدنش اینا برای ما سن...